الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در میان روایاتی که استدل بها بر حرمت نظر به قصد تلذذ او به قصد ریبه، آخرین روایتی که مطرح کردیم و گفتیم از نظر دلالت قابل اتکاله و سندش هم معتبره، روایت عباد ابن صهیب یا عباد ابن صهیب یا عباد ابن صهیب که از این نظر ضبطش تا رجال ممقانی و اینها روشن نیست. مرحوم ممقانی در ضبط این کلمه در مورد چند تا راوی، شاید 10 تا 12 تا افرادی هستن که این نامشونه، اما ضبطش چیه روشن نیست. نقل میکنن 3 ضبط در این رابطه هست، از افرادی نام میبره: عباد که کتاب و عباد که کتان و عباد کل عزا، که آقای محمدی رو این ضرب تکیه دارن، شاید برای خاطر این کل عزابش مثلا گفته. بعدم ایشون میگه معلوم نیست این چند نفر هر کدوم آیا اسامیشون با یه ضبطه واقعا در خارج این چنین بوده یا هر کدوم با دیگری فرق دارن، موارد این افراد معین نشده. در هر حال ما ایم و این روایت، و حالا به هر ضبطی باشد عرض کردیم بالاخره یه نفر است و ابن صهیب یه نفر است و این معتبرون سندش که نقل کردیم هم کافی نقل کرده با سند معتبر، هم صدوق نقل کرده به نحوی عن ابن محبوب به اسنادهی عن ابن محبوب، و هم در علل نقل کرده باز به سند دیگر تا میرسه به حسن ابن محبوب. نتیجتاً سندهای معتبر متعددی خوب دارد. از نظر دلالت هم استدلال کردیم، بیان کردیم، توضیح دادیم، موردی رو بیان می کند امام، مواردی را که نظر جایزون و در حقیقت جزء مستثنیات حرمت نظر است. اهل تهامه، اعراب، اهل سواد، علود چنین، لأنهم تعلیلم میاره بأنهم اذانه لا ينتهون، و نتیجتاً که ان احترامشون ساقطه به اشکالی نداره. بعدم عطف میکند والمجنون والمغلوبت على عقلها، که اونم طبعاً درک درستی ندارد و نهی درش مؤثر واقع نمیشود، چنه اون تعلیل اینجا هم هست. بعد میفرماید ما لم یتعمد ذالک، و اون وقت تحلیل کردیم، توضیح دادیم، یتعمد ذالک لا معنا له الا اینکه بگیم در نگاهش نظر خاصی، قصد خاصی نداشته باشد، و اون قصدی که متناسب با رضاست با نظر و قد یکون و فی الانفس همینایست که گفته شده قصد و تلذذ و ریبه. بنابراین این روایت یدل علی المطلوب که بله نظر به این زنهایی که یجوز در این حال ازالم یکون به این قصد. و ولی در مورد خوف الافتنان نه دلالتی ندارد این روایت، ولو اینکه بله به بدلی گذشته گفتیم خوف الافتنان امثال اینها یستحب و فیه الاعتراض او به جای خود، ولی از این روایت که بخوایم حرمت استفاده کنیم اونجا را شامل نمی شود. و حالا اگر چنانچه ما به این روایت تکیه کنیم، موردش نسائی است که یجوز النظر الیهم الیهن نه فی اصله، ولی این موردش که یتعمد و فیها استثناء شده، تعلیلی هم درش نیست که چرا در این مورد لا یجوز، تعلیلش در اون جوازه و اون تعلیل معممون. اما اینی که ما لم یکن یتعمد ذلک چرا، تو این روایت تعلیلی نداره. لأنه یوجب التهییج، لأنه یوجب الفساد، لأنه، اینایی که تو بعضی روایات دیگر بود، نه تو این روایت نیست. تا بتونیم از اون تعلیل خارج بشیم، توسعه بدیم، و اون وقت ما میمانیم و یک سلسله مواردی که خب تو کلمات فقها هست ولی این روایت لا یتم دلیلا له، یکی همین موردی که اشاره کردیم، خوف الوقوع فی الحرام او خوف الافتنان، به این تعبیراتی که در کلمات فقها هست. یکی در مورد نگاه به مماثل، این روایت در مورد زن موردش اونه، مالم یتعمد ذلک کذا در این مورد. اما در مورد نگاه به مماثل چی؟ این روایت دلالتی نداره. راهی برای تعمیم و تعدی تو این روایت نیست. و همچنین به طریق اولا، اینی که تو کلمات بسیاری از فقها در این بحث نظر به تلزز و ریبه میاد و که انهو متداول الالسن، نگاه به حیوانات به این نظر، هل یجوز اولا، بله مباشرت با حیوانات حرام، اون به جای خود محفوظ، اما نگاه او به قصد تلزز یا به قصد ریبه، اینم حرامون هست تو کلمات فقها، مورد فتواست در تعدادی از موارد و ذکرم شده، حالا شاید در عربه هم بعدم برسیم، ولی این لایت مدلیلنده. و به طریق اولا نگاه به تصویر، حالا نه تصویراتی، حالا مثل تصویرات تلویزیونی، حالا بگیم اونا یک بحثای دیگه میاد توش، این که انده و بچه، نه تصویری رو رو دیوار کشیده تو این کتاب ها سابقا مولوی یا نمیدونم چیز فردوسی نمیدونم، اینا پر بود، حافظ اینا، حالا نگاه به اونها چی؟ من قصد تلزز و ریبه، آیا اونم حرامون؟ یحتمل، اما این روایت نمیشه دلیل بر او قرار بگیره. بله بعضی از ادله گذشته، روایات گذشته میتونست اینجا هم شامل بشه، ولی خب اونا رو دیدیم ضعیف السند است یا اصل دلالتش قابل اشکال بود، اینا رو خب یک یک توضیح دادیم. اگر بر اونها تکیه میشد ممکن بود، اما این دلالت نداره. و اگر بتوانیم بله روایت محمد ابن سنان را که دیروز بحث سندش رو مطرح کردیم و در مورد سندش گیر کردیم، در مورد بعضی از افرادش بتونیم تتمیم کنیم سند روایت را، مورد اختلاف یکی محمد ابن ابی عبدالله الکوفی بود که گفتیم مذکور لم یوثق، ولی گفتیم یحتمل که سه نفر از شیوخ صدوق برش اعتماد کردن کافی باشه. اما قاسم ابن ربی مورد اختلافه که بسیاری از بزرگان رجال او رو تضعیف کردن، ولو مرحوم آقای خویی تلاش کرده به نحوی که او رو توثیق کنه و معتبر قرار بده. اگر این قسمت رو بتونیم عبور کنیم و روایت بشه روایت معتبر، اون وقت این دلالتش بیشتره. یعنی روایت محمد ابن سنان که هر من نظر الی شعور نساء المحجوبات محجوبات بالازواج و الى غیرهن من النساء لما، تحریم شده، تعلیل دار شده، لما فیه من تحییج الرجال و ما ید او الیه تحییج من الفساد و دخول فی ما لا یهل و لا یحمل و کذالک ما اشبه الشعور. در این روایت اصل حرمت نظر به تمام نساء تعلیل شده به این جهت که نساء، نگاه به نساء این چنینه، فیه من التحییج و ما یدعو الیه تحییج من الفساد. خب این ولو در مورد نساء، فرض کنیم موردش هم زنهای نامحرم، عموم حرمت و نظر را حرم النظر الى النساء الى شعور چنین و الى چنین، ولو مورد اونه، اما تعلیل یعمم. به خصوص که این مورد بحث یعنی نگاه به قصد تلذذ و ریبه اشد و تحییجن از اون نگاه عمومی نسبت به کل نساء، ولذا یدل بر حرمت در مورد بحث ما بل اولویه. اون اشکالی را که سابقا کردیم در اون اشک در استدلال به عمومات و گفتیم درجه اون تحییج یا اون فساد معلوم نیست، در اینجا روشنه اولویت داره، برای اینکه مورد روایت یشمل و همه زنها را ولو زنهایی که خیلی لا یعتنا بهن، همه اونا رو شامل میشه و این علت کنه در همه و در مورد بس بل اولویت میاد دیگه، کنه احتیاجی به اون درجه بندی و اشکالاتی که کردیم نیست، اولویت در اینجا هست و مسئله روشنه. و اگر این تمام شد که این مقدارش دیروز توضیح دادیم، اون وقت استدلال به این روایت لوتم همه این موارد دیگر هم شامل میشه، نساء به طریق اولا در این مواردش. اما این تعلیل یعنی در نگاه به مماثل همگاهی به قصد تلذذ و ریبه، اینجاییست که من تحییج الفساد و تحییج یوجب به اصطلاح یعدی الالفساد و امثال اینها، و همچنین در نگاه به حیوانات، نگاه به تصاویری که اینگونه باشد و امثال اینها، میشه دلیل عام بر حرمت نظر به قصد تلذذ و ریبه در تمام این موارد. خوب عنایت کنید، پس اگر دلیلمون تنها روایت ابن صهیب باشد، نه محدوده، دلالتش فقط در مورد به اصطلاح ریبه چی در اون مورد زنهاست، قابل تعدی نیست، تعلیلی توش نیست. اما اگر این روایت شد به عموم تعلیل یا تعدا منه به همه این موارد و به اصطلاح همه این افراد رو شامل میشه، حتی خوف الوقوع فی الحرام و خوف الافتنان، اونم طبعا این خوف طبعا مال کسی است که فیه به نحوی تحییج آورده. حکمت اجازه بدید، این که دیگه حالا لااقل امروز شما نمی فرمودید، برای اینکه ما اول استدلال به این روایت گفتیم مسلم این لی تعلیل نیست، برای اینکه اگر علت بود باید جایی که این چنین نیست نگاه به زنها هم جایز باشه، گفتیم نه حکمت نفی نمی کنه حکمت، ولی فرضمون رو این مبنا گذاشتیم که انتخاب کردیم که حکمت هم معممون، بنابراین این روایت میشه دلالتش عام، به درد همه این موارد میخوره، عمده این مشکلیست که در سندشه. حالا بازم ببینیم آیا سندش قابل به اصطلاح ترمیم هست به نحوی و قابل اتکال املا. صاحب ابن صاحب در اون مواردش هست، در قصد و ریبه و قصد و تلزز به نساء هست، خروجش از نساء و موارد دیگر مورد اشکال بود، و الا در مورد نساء نه این هست. حالا میاد این فروع همش بعدن در عبارت به اصطلاح ماتن و عبارت عروه میاد، اون وقت بگیم اونجا یکی باید تطبیق کنیم در این مورد کدوم ادله قابل به اصطلاح استدلاله و کدومشون نیست، اینا مواردش وقت ممکنه فرق بکنه. بله این بحث تمام، خلاصه گیری و استنتاج این بحث چند روزه ای که داشتیم. خداوند بهتر می داند مسائل رو و از خدا می خواهیم که انشالله ارشادمون کند به اون چی که حق و مورد رضای خودش انشالله. اون خارج از این میشه بعد اون وقتی که معلوم نیست شما زنده باشی آقای مهدی، به عدل به جهات مختلفی ها. مسئله 18 مسئله 18 در رابطه با اصل حرمت النظر الی الدساء، بر هر مردی نگاه به زنها حرام و بر هر زنی نگاه به مردها حرام. این اساس این مسائل هفشگانه‌ایه که یکی دو تاش بر قبلن گفته گو شد، بقیهش هم بعدن میاد، همه روی فرض حرمت و نظر. اون وقت میاد یه مواردی استثنا میشود مثل محارم که قبلن بحث شد مثلا، یا موارد دیگری که در عبارتها هست قبلن صحبت شد بعضیش، اینا میاد استثناءاتش حد و حدودش. اساس این مسئله است. و ای کاش هم در عروه هم در مد اول این مسئله مطرح می شد و بعد اون مسائل دیگر، چون همه اونها گفتگوهایی هم که درش بود، استدلالاتی هم که می شد، نظر به این اساس و پایه داشت. میگید یجوز و الی المحارم، حرمتش چیه که محارم حالا استثنا شده؟ باید اون حرمت اول استثنا بشه بعد گفته بشه، بعد بگی یجوز و الی المحارم استثناء. ولی خب حالا آمده در عبارت آیون به اون ترتیب که مقدارم اونجاها در بیان مطلب به گیر میکردیم برای توضیح و اشاره به همون کلی مطلب. حالا این اصل اساس قضیه است. حرمت و نظر، نظر الرجال الی النساء و نظر النساء الی الرجال، این دو تا فرع کاملا متقابل با یک دیگر. این دو تا فرع را در عبارت عروه در یه مسئله آورده، و کذالک نظرهن نظرهن الیه یا الیهم، در متن تحریر جدا کرده. مسئله 18 را در یک قضیه یعنی در مورد نظر و رجال النساء، خب زنها همه جا اولویت دارن، اینم یکی، اینو ابتدا مطرح کرده، بعد در مسئله دیگر مسئله 19 اونجا مسئله نظر و نساء الرجال. حالا لا مشاهده فی، ضمن اینکه وقتی ادلهشو میبینیم بسیاری از این ادله مشترک مشابه به همه. در این اصل مسئله دو جهت بحثه که اینا گاهی با هم مخلوط میشه. یک بحث درباره نظر حرمت و نظر رجال الی النساء، حالا حرمت و نظر نساء الی رجال او جدا، ولی یه بحث دیگه هم هست، وجوب و ستر نساء، وجوب و ستر علن نساء دون الرجال، زنها باید خودشونو بپوشونن، بدنشون را، سرشون را، موشون را، صورتشون را مثلا، اما بر مردها واجب نیست. البته غیر العورتین، اون طرف این واجبه، اونم مسئلهش جداگونه بود. بدن و سر و صورت و دست و سینه و چنین و چنان، اینها یجب بر نساء تستر، اما لا یجب بر رجال تستر. حالا در این بی یه بحث پیش میاد. اگر یه دلیلی داشتیم بر وجوب تستر، مثلا دلیل گفت بله زنها باید همشون خودشون را از مردها بپوشانند، آیا این یدل بر این که بر مردها هم حرام است به اونها نظر کنند؟ ملازمه دارد، حرمت و نظر، حرم با وجوب و تستر ملازمه دارد. کلما وجب تستر یحرم النظر، یا نه اینا با هم ملازمه ای ندارن، دو تا حکم مستقله. یه جایی ممکنه وجوب تستر باشد حرمت نظر نباشد، یه جایی ممکنه حرمت نظر باشد وجوب تستر نباشد. یجب بر زن، یحرم بر زنها نگاه به مرد، بدن مرد مثلا، اما لا یجب علیهم التستر. اینا با هم ملازمه دارن یا نه؟ در این عروه و همچنین تحریر، بحث تستر به مناسبت سطر صلاتی در کتاب الصلات مطرح شده. یجب، یکی از شرایط نماز سطر، بحث سطر میاد و بعدم ساترش چی باشه و سطر به چه نحوی چنین و چنان، در مقدمه اون بحث سید مطرح کرده، فقهای دیگه مطرح کردن چنین، که اصلا بر زنها یجب و سطر مطلقا، چه در نماز چه در غیر نماز، ولی جزء شرایط نمازم هست. حالا فرقش کجاست؟ بله در غیر صلات یجب التستر در جایی که احتمال بودن مرد باشه، اما اگر تو خونه هست و مثلا تو حمام هست و چنین و چنان، نه اونجا که لا یجب علیه التستر. اما اگه بخواد همونجا نماز بخونه حتی توی حمام، چی؟ یجب علیه الستر. دو سطر داریم، سطر عمومی و سطر صلاتی، سطر از نامحرم و سطر به اصطلاح للصلات، دو تا سطر داریم. اون وقت اونجا یک مسئله سید دارد با بعضی از فروعش درباره وجوب سطر، به تعبیر دیگر مسئله وجوب حجاب. خب ادله‌ای دارد، روایاتی دارد، همین روایت غزه است، روایت حج است، روایت چند تا روایت آیه، چند تا آیه و روایات بسیار. این دو تا مسئله ذاتاً دو مسئله جداست، الا اینکه ادعا کنیم تلازم را و بگیم این دو مسئله با هم تلازم دارد، حرمت و نظر و وجوب و صدر، وجوب و صدر و حرمت و نظر، یا نه این تلازم طرفینی نیست بلکه یک جانبه است. هر جا وجوب و ستر است حرمت و نظرم هست، اما اینطور نیست که هر جا وجوب حرمت و نظر باشه وجوب و سترم باشه. مثل مثالی که عرض کردیم در مورد نگاه زن به مرد حرامون، حرمت و نظر هست اما وجوب و ستر نیست. این تلازم خب گفتگو شده، بعضی ها طرفینی فرمودن، بعضی ها یک طرفه، بعضی ها هیچ کدومشو قبول ندارن. حالا اینو باز جایی که بهش نیاز پیدا کردیم اشاره میکنیم. این یه مقدار بحث مقدمی بود قبل از خوندن عبارت، یه مقدار برای آمادگی برای مطلب، دقت در این فروعی که پیش میاد در این مسئله. و حالا مورد بحث ما فعلا حرمت النظر، کاری به وجوب ستر نداریم، مگر اینکه در این بین یه جایی نیاز پیدا کنیم و اون وقت چاره ای نباشه، یا نه جز ادلمون باشه، به اصطلاح خواسته باشیم به اون ادله استناد کنیم، اون وقت عرض میکنیم. در مورد حرمت نظر مرد به زن، بعضی ها گفتن مطلقا لا یجوز للرجال ان نظر الی النساء، حالا بدون استثناء کلی داریم میگیم، استثناءاتش محفوظه. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی حتی الوجه ولی کفین، مطلقاش از این نظره کمنه، نسبت به قضیه غیر وجه کفین اجماع ولا خلاف فی، اجماع هم داشت که میگه، ولی عمده گفتگو در باره وجه و کفین مورد اختلافه. یجب الصدر، یجب یحرم النظر یا لا یحرم، کدوم؟ حالا عبارت ها لا اشکال فی عدم جواز نظر رجل الا ما عدل وجه والکفین من المرأت الاجنبیه من شعرها و سایر جسدها. اینش لا اشکال که جایز نیست نظر زن به غیر وجه و کفین از مرأه اجنبیه موش و سایر بدنش، موش هم جزء محرمات مسلمه و دیگه سایر بدنش، گلوش، سینهش، پشتش، کبرش، دستش، پاش و امثال اینها، البته عورته این مستثناست به جای خودش، او مسلم حرمتش علیه حال، محرم و نامحرم هم نداره. این نگاه سوا انکانف به تلفیه تلزدون و ریب املا، نوبت به این بحثا نمیرسه، بحث بلا تلزز و را ریبه و این استثناء و این گفتگوها در مورد نظری بود که فیزاته جایز بود، حالا یا به این که از محارمه یا از جهات دیگر، اونجا مورد این اشکال پیش می آمد، اما در مورد نامحرم عموما، حالا که نامحرم هم هنوز استثناء کنده نشده، نامحرمی به اصطلاح محرمی نداریم و همه نامحرم، سوا ان کان فیه تلزز و ریب املا و کزل و چول کفان اذا کان به تلزز و ریب، در مورد وجه و کفینم اگر به تلزز و ریبه بوده باشد که اون نونم لا اشکال، بحث قبلی که کردیم این عموم بود ولو در اونجا دو مساق خاصش بود، نه در مورد وجه و کفینم لابلای بحثایی می آمد، گفتگو می شد، به خصوص آقام خیلی توجه داشتند و سوال می کردن به این که اینجا چی؟ بله اگر حرام جایزم باشد به تلزز و ریبه حرامون، اونم بر اساس عمومی که قبلا بحث کردیم، و اما بدون اما، نه با قصد تلزز و ریبه نیست، آیا نگاه به وجه و کفین جایزون ام لا؟ اقوا بله، قولان بل اقوال، الجواز مطلقا که بعد نگاه به وجه و کفین جایزون و عدمه مطلقا و تفصیل بین نظرت واحده فل اول و تکرار النظر و تکرار النظر فسانی، یه نگاه نه به قصد تلزز و ریبه جایزون، نگاه دوم و بعد دیگه جایز نیست. ایشون اینو به عنوان یه قول سالس مطرح میکنن، بعد میفرماین و احوت الاقوال اوسطها، اوسطش کدوم بود؟ عدمه مطلقا، که بگیم به وجه و کفینم جایز نیست، چه نظره اولا چه نظره بعد، نظر اول حالا کسی که اینو گفته بعداً باید توضیح بدیم، این غیر از اون نظره اولای بلا اختیاره، اونی که بلا اختیار نظره اولا واقع بشود که اشکالی نداره. نه میگن یه نگاهش جایزه، مثل که میری سر مثلا بساط میوه فروشی میگه یه دونش امتحان کن حلاله، خب اونم یه دونشه به اصطلاح، ولو به القصد، نه نظره اولای بلاغت. باید اینجور معنا کنیم، ولی این تفصیل در مسئله نمی شود. نظره اولای بلا اختیار که موجب تفصیل نیست، این که جایز و مسلم. بنابراین حالا تعبیر ماتن در اینجا این است که نظر به وجه و کفین احوتش ادب الجواز. اما این عبارت عنایت کنید، فتوا نیست، حتی احتیاط وجوبی هم نیست. ایشون نگفت احتیاط، یعنی احوت الاقوال اوسطها، یه نظر ثبوتی داد، بله پیدا هم هست، معجزه هم نداشت، احوت الاقوال اوسطها، صرفاً کنه یه جمله خبریه است. در این عبارت ایشون نه فتوا به نفیه و نه فتوا به اثبات. مسئله را ایشون در اینجا، این مسئله و چون کفین را بلا فتوا گذرونده، ولی کم ایشون در تعلیق، بله در متن عروه هم کم و بیش فتوا داده به احتیاط وجوبی، که متن عروه میگه هول ما والاحوت المان مطلقا ای سوا ان مع تلذذ و ریب املا، سوا ان نظر الاولا و نظر دوم و امثال دو. سید عبارتش کنه ایجاب احتیاط میکنه، احتیاط وجوبیه، اما ایشون ظاهر عبارتش این بود که احتیاط نه، بلا فتوا گذرونده، بی نظر در این مسئله ازش عبور کرده، فتوایی ندارد، راه باز است برای رجوع به فلعلم، به دیگری. ولی در متن عروه، در حاشیه عروه خود ایشون، سید که میگه به این که به اصطلاح تعبیر سید والاحوت و المن مطلقا، دنبال ایشون میفرماید و ان کان الجواز لا یخلو عن قربن، که نه فتوای به جواز میده و ایشون میشه جزء کسانی که قائلین به جواز نظر به وجه و کفینن مطلقا، البته نه، نه به قصد تلذذ ریبه، به صورت عادی. این میشه متن تحریم بدون فتواست، اما حاشیه عروه شون فتوای به جواز. بله آقا، اوسط ها قول وسط، وسط ترین اقوال که اینجا وسط ترینش، اوسطش طبعا همون معنای وسط داره. ما خیلی از اسماء تفضیل داریم که به معنای صفتیت میشه نتیجهش، نه به معنای تفضیل. بله آقا، بله بله به احوت، ولی میگه اون بله عدم الجواز مطلقا هو الاحوت و اوسطها چی؟ احوتها، هو الاحوت خبر داد. بله عدم الجواز احوت، طریق الاحتیاط معلومون، اما فتوای به لزوم احتیاط نداد، به خلاف مرحوم سید که والاحوت المن مطلقا در مقام فتواشی رو بیان کرد. اینا رو گاهی متعرض میشیم تو این عبارت ها، برای اینکه انشالله خب دیگه ها بعدها با متن و عروه اینها بیشتر سر و کار دارید. اینا یک خصوصیاتی است، دقت هایی است که نویسنده ها یا محشی ها در این جور موارد دارن. گاهی میخوان فرار از فتوا بکنن، ضمنش هم مثلا مخالفش اشاعه نشود. اینا خودش خیلی فرق میکنه. در همین جا که ایشون میگن و ان کان الجواز لا یخلو عن قربن، دو تا حاشیه هم داریم، دو تا حاشیه دیگه. یه حاشیه مرحوم نائی نیست که والاحوت المن مطلقا، ایشون میگن بل الاقوا، مرحوم نائینی فتوا میده که انه به حرمت نظر الی الوجه و الکفین. و یه حاشیه دیگه هم این دوتا رو داریم، مرحوم آقای گلپایگانی که ایشون هم نوشتن بل لا یخلو عن قوه، یعنی همین منع لا یخلو عن قوه، پس شد دو قول متقابل، مرحوم امام قائل به جواز، مرحوم نائینی و تبعه او آقای گلپایگانی قائل بالمنع. خب یه مشکلی بود که اوائل انقلاب داشتیم، ولو عملا دیگه شهرت پیدا کرد و قول امام مشتهر شد. این خصوصیات زمان درش تبیین شد. خیلی خوب، حالا این وضع اقوال در بحث. جمله ای رو که عرض کردم و بازم تکرار میکنم اینجا که اشتباه نشه، وقتی میریم سراغ سطر وجوب و تستر نساء علی رجال، اونجا شاید قائل به استثنای بچه کفه کم داشته باشیم، ولو داریم فل جمله، ولی نه، معمولا قائل به وجوب تستر ولو بچه کفه این را، سید هم اونجا قائل به منع فتوای به منع میده، ولی این لا ینافی، این دوتایی به هم اشتباه نشه. تستر واجب باشه ولی نظر حرام نباشه، اگر یه جایی تستر نکرد نظرش حرام نباشه. و یا لا ینافی عکسش، تستر واجب نباشد اما نظر حرام بوده باشد، که این قول زیاد داریم تو آقایون، اونجا تسترش واجب نمیدونن اما در این حال اینجا بگیم نظرش حرامون، دو مسئله جداست. حالا بحث ملازمه اونه بحث مستقلیست که بعد از خواهیم کرد. حالا در قضیه اصل مطلب، همه اینا ابتداش لا اشکال در حرمت نظر رجال الی النساء، ابتدا اصلش، حالا بعد باید بگیم الا الوجه و الکفین، یه استثناست. اصلش چی؟ خود این اصل مسئله از کجا در آمده؟ حرمت و نظر الی النساء به چه دلیل مورد بحث و گفتگوست؟ بسیار دلی نیست، ما نیم. حالا بعدا باید ببینیم، ما هنوز ببینیم، حالا هنوز ببینیم، ببینیم حالا اونجا انشالله اینا در تحلیلاتی که میان، البته در مورد وچه کفن باز اینهای مقدمی بحثا دو حالت پیدا میکنه. یه وقتی ممکنه بگیم ادله حرمت لا یشملو، از اول شمول نداره، بعضی از ادله حرمت این چنینه، بعضی از آیات این چنینه، بعضی از روایات این چنینه. یه وقتی نه، ظهور داره یک دلیل بالاطلاق یدل بر حرمت وجه کفین هم، نظر الی الوجه و کفین هم، اما روایات ادله معارض داره اونا تخصیصش میزنن، هر دو جهت قابل پیگیری. یه وقت هم به هیچ کدوم قائل نیستیم، میگیم نه، آیات و روایات دال بر حرمت اطلاق داره، از طرفی ادله استثناء هم لایتم، اون وقت میشیم مثل مرحوم نائینی و آیونی که میگن یحرم النظر به وجه کفین، مسئله مورد اختلافی در وجه کفین، اونو میرسیم. حالا قطع نظر از تعبیر وجه کفین املا، اول میبینیم اصل دلیلمون بر حرمت نظر از کجاست و بعد بگیم بچه کفین چی. دو مرتبه برگردیم دونه دونه این ادله ای که تحلیل شد آیا یشمل بچه کفین رو یا املا، و اگر یشمل مخصصی داریم یا نداریم. اینا بحثای بعدیست که ماهی تحلیل میکنیم برای اینکه با هم بحث خرد نشیم. بنابراین اولین بحث حالا این است که حرمت نظر مطلقا چیه. در جواهر تعبیر می کند اجماعاً بل ضرورتاً من المذهب و دا دین. تعبیر سنگینی صاحب جواهر داره. اجماعا حرامون، بسیار خوب، ولی حالا این اجماع مستند به همین ادله است، آیا می شود اینو یک دلیل مستقل حساب کرد یا نکرد؟ اون مطلب و ضروره، بل ضرورتن من المذهب و دین، ضرورت مذهب شیعه است. این بارش خیلی سنگینه، اما در این حال یه خورده خوبه. حالا کسی منکر شد، این مستوجب قتل و اعدام تلقی نمیشه، مرتد حساب نمیشه. اما اگه اون جمله بعدش درست باشه و دین، اون وقت منکرش منکر ضروری دین است و احکام خاص منکر ضروری دین و کفر و ارتداد و اعدام. چی آقا؟ همین؟ پس دین یعنی اعمه، دین مال سنی ها نیست. شما میگید یعنی شیعه دین نداره؟ نه، ببینید حرف تو درست روشن کن. این دین مربوط به شیعه هم میشه یا نمیشه؟ نه، میدونم اعم و اخصه، نه متباینه با دیگر، بله اعم و اخصه، یعنی مذهب شیعه ضرورته، بل ضرورت و دین، دینم که بالاخره تو شیعه هم هست، سنی و شیعه گفتی سنی ها حرف... بله خیلی خوبی، همون عرض ماست، داریم همین میگیم. احکام مربوط به انکار و ارتداد و اینا مال ضروریات دینه، ضروریات دین اهمه، یعنی هم شیعه هم سنی چنین میگویم. نخیر ضرورت داره میگه، نخیر این ضرورت در این حکمه. این تعبیر صاحب جواهر تعبیر سنگینیست. حالا دلیل بر این مطلب و این حرمت عام انشاءالله مطالعه کنید. اول همه آیه غز، قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. اول بحث در آیه غز. غز یعنی چی؟ یغضوا من ابصارهم یعنی چی؟ و آیا این آیه یدل علی المطلوب ام لا؟ گفتگوهای سیاری قیل و قال است، یاری در این مورد واقع شده. انشاءالله یه خود مطالعه کنید، آمادگی پیدا کنید، فردا وارد این بحث بشیم انشاءالله.